بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمجد الرسول الممجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در قدر هست و کلمه است که معمولاً با قضا آمده و قضا رو بحث کردیم، توضیح دادیم و قدر را هم فکر کنم یک جلسه بحث کردیم که اندازه هاست و اون به دست خود بشر تعیین میشه، ولی ناشی از همون امر کلی و قضای کلی الهی است که در پدیده ها به ودیعت نهاده. یکی از مسائلی که در قرآن در قدر و قدر بر اون تأکید نهاده شده رزق است، که انسان هر چقدر هم که بکوشد در دنیا و به گردآوری مال بپردازد، اون قدری رو که میتواند ازش استفاده بکنه این رو خدا معین کرده، یعنی در وجود انسان اینطور قرار داده که از غذا خوردن سیر بشود، از خوابیدن سیر بشود، از بیدار بودن سیر بشود. اینا هم اندازه هاست و این رو قرآن به عنوان هدایت الهی به بشر تفهیم میکنه که هر چقدر هم که بخواهی جمع بکنی، و مخصوصاً عنایت قرآن به راه‌های نامشروع و خلاف است یا به انفاق نکردن. یعنی کسانی هم ممکنه از راه‌های حلال مال به دست بیاورن ولی انفاق نکنن در اون راه‌هایی که خدا گفته است. این رو می‌خواهد تفهیم کنه که دیگه به درد شما نمیخوره و از اون قدر و اندازه ای که خدا تعیین کرده بیشتر نمیتونی استفاده بکنی. هیچ وقت یک کسی نمیتونه مثلا 10 دست، 5 دست، 50 دست لباس روی هم بفروشه، یکی میتونه استفاده بکنه. بنابراین همون قدری که میتونه استفاده بکنه باید داشته باشه، بیشترش به دردش نمیخوره، پس باید انفاق بکنه. حالا در هفته گذشته آیات سوره قصص بود، البته این آیات هم در قرآن زیاده، من فکر میکنم که لازم نیست به همه اونها بپردازیم، ولی اینقدر که موضوع تفهیم بشود که قضا و قدر که در اصطلاح ما شایع و مشهور است، این در قرآن چگونه آمده و بیان قرآن چیست. آیات امروز در سوره رعد، از آیه 19 سوره رعد، اون آیه که مورد عنایت ما هست آیه 26 هست از سوره رعد، ولی از آیات جلوتر شروع میکنیم که ببینیم چرا قرآن اینجا این آیه رو آورده با در ارتباط با آیات قبل هست که آیه 26 آمده. از آیه 19 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. آیا کسی که مطمئن است و می داند که این کتاب از طرف پروردگار تو نازل شده و در دسترس مردم قرار گرفته مانند کسی است که کور است. ببینید اصلا دیگه نمیره سراغ این که بگوید مانند کسی است که نمیداند و کور است. اصلا ندانستن را عین کوری میداند. از این جهت میگه کمن هو اعما، کسی که میداند مثل کسی است که کور است. پس جهل و نادانی نسبت به هدایت الهی و در تحت پرتو افاضات الهی قرار گرفتن که اون دانستن است و این قرار نگرفتن مساوی است با کوری. این جهل مساوی است با کوری، دانستنش مساوی است با بینایی و بصیرت. بعد بلا فاصله میگوید انما یتذکر اولو الالباب، این مسئله را فقط صاحبان مغز و مخ، اونهایی که مخ دارن و دارن، یعنی عقلش رو به کار انداختند و جاهل نیستن، این رو درک میکنن. اونها کی هستند؟ اونو تعریف میکنه صاحبان مخ کی هستند؟ اولو الالباب کیا هستند؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، کسانی هستند که به عهد خدا وفا میکنند، یعنی به اون پیمانهای فطری که خداوند در اونها نهاده وفادار باقی میمانند. یعنی اینکه انسان فطرتا مخالف ظلمه، با این پیمان باقی میمونه، یعنی همیشه مخالف ظلمه، از خودش هم ظلم نمی کنه، ظلم ستیز هم هست. انسان فطرتاً مخالف فحشاست، دوست نداره، یعنی همون کسی هم که مرتکب میشه احساس گناه میکنه. خب پس اون کسی که عفت رو حفظ میکنه، این به این پیمان فطری خودش با خدا باقی مانده است. یا کسی که فطرتاً دروغ رو دوست ندارد و بر این پیمان باقی میمونه، یعنی هیچ وقت دروغ نمیگه. پس اگر در واقع کسی یک بار حتی دروغ گفت، یک بار پیمانش رو با خدا شکسته و نقض کرده. پس اولو الالباب کسانی هستند که بر این پیمان فطری خودشون با خدا باقی میمانند و اون رو نمیشکنن، میثاق را نمیشکنن. و میثاق میدونید در وثقه یعنی اعتماد کرد، و میثاق پیمان و گرهی است که اصلا ناگشودنی است. اینو میگم میثاقا، یعنی که دیگه امکان باز کردنش نیست، اینطوری گره خورده به هم. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خصوصیت بعدی اولو الالباب چیست؟ این است که اون چیزها و کارهایی را که خدا دستور داده است که انجام بگیرد و این بر اساس اون پیمان فطری به این کارها و اوامر متصل بشود، اینا رو به هم متصل میکنند. پس تمام اوامر الهی امر به وصله. چرا؟ چون در راستای توحیده. خیلی این آیات، یعنی کلمه به کلمهش واقعا شگفت انگیزه که هر آیه ای رو شما بخواید بررسی بکنید، ببینید از دل یک نظام توحیدی برآمده. یعنی اصلا در یک نظام شرکالود چند خدایی امکان فهم این آیات نیست، چه برسه دیگه امکان در واقع اجرایش. یعنی انسان تا به مسئله شرک ذهنش آلوده است، اولا جز اولو الالباب نمیاد. وقتی موحد شد جز اولو الالباب میاد. جز اولو الالباب که آمد، یک کار عمدش اینه که یصلون ما امر الله بهی ان یوصل، تمام اوامر خدا که نتیجش توحیده، نتیجش ایجاد یک پارچگی است، نتیجش وحدت فکره، نتیجش وحدت عمله، تمام اینها رو دنبالش هست که اینها به هم متصل بشوند. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اولوالالباب کسانی هستند که از پروردگارشون بیمناکند، که معنای خشیت رو هم قبلا گفتم. خلاصش اینه که بیم دارن از این که وقتی در برابر خدا قرار میگیرن یه کاری رو کم کرده باشن، یعنی به کمال نرسونده باشن. این بیم از خداست، نه اینکه از عذاب بترسن. و یخافون، این خوفه، حالا اینجا ترسه، بیم نیست. میترسند از بدحسابی، یعنی وقتی بیلان کار و نامه اعمالشون رو میبینن، میبینن مثلا 4 تا 19 توش هست، خجالت میکشن و از این سوء حساب که خداوند بفرماید که از شما توقع نداشتن، شما اولوالالباب بودید، از این میترسن، این سوء حساب. شما چرا 19 تو کارنامته؟ اون وقت متاسفانه اصلا قضایای قرآن و هدایت الهی اینها در میان ما مسلمان ها کاملا معکوسه. حالا کی ما به اونجا برسیم که حداقل 30% از جامعه اسلامی قرآن رو بفهمن، نمیدونم. من امیدوارم 200 سال دیگه به اینجا برسیم انشاءالله. خب دیگه کیان اولوالالباب؟ والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، کسانی هستند که به خاطر جلب خوشنودی خدا، این قرآن اصطلاحاً این عربی در زبان عربی امروز هم هست، ابتغاء وجهک میگن. مثلا ما میگیم که به خاطر گل روی تو، این معناشه ابتغاء وجهک، به خاطر گل روی خدا. اینها چه کار میکنن؟ پایداری میکنن، صبر میکنن. خب خیلی مهمه که برای یک انسان اون اولوالالباب رو چطوری تعریف میکنه، این گل روی خدا مفهوم داشته باشه، یعنی خدا را در اوج زیبایی و لطف و مرحمت و فیض و فضل میبیند. اینا صفات خدا، گل روی خدا هست. وقت برای این که اون خوشنودی او جلب بشه، اینا پایداری میکنن، از میدون در نمیرن. این یکی دیگر از خصوصیات اولوالالباب. به اینجا که رسیدن نماز را به پا میدارند و اقام الصلاة، نماز را به پا میدارند. خب این نماز یکی از چیزهایی است که امر الله به ان یوصل، خدا امر کرده است که این وصل بشود. و واقعا در هیچ مکتبی عبادات به این صورت نمانده. شما به ادیان الهی که نگاه بکنید ببینید عبادت علت اجتماعه. الان دین یهود و دین نصارا رو هم نگاه بکنید، همین کنیسه ها که مونده یا کلیسه ها مرکز اجتماع و عبادته. این انبیا یکی از دقیق ترین کارهایی که می کردن این بوده است که عبادت را عامل وحدت می کردن، که مردم دوره هم جمع بشن. و امروز در اسلام به اوج رسیده این قضیه، حتی همین نمازهایی که خیلی هم اثر نداره ولی بی اثر نیست، اگر مسلمان ها را حفظ کرده، همین نمازهاییست که به اجتماع، همین نمازهای جمعه و همین حجه، یعنی اجتماعات مسلمان هاست که اونها را حفظ کرده تا همینجا و الا هیچی دیگه نمونده بود. حالا ببینید اگر این نماز به مفهوم واقعی اقامه، این الان نماز خوندنه، اقامه بشود، اون وقت آثارش رو ببینی. بعد میگوید و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. اولوالالباب خصیصه بعدیشون این هست که از آنچه که ما به اونها روزی دادیم، اینجا می‌بینید میره تو مفهوم، شروع میکنه مفهوم قدر را، اندازه را بیان کردن. آنچه را که ما به اونها روزی دادیم این رو انفاق میکنن. چطور؟ هم در نهان هم در علن، به طور سری به طور آشکار. یه جاهایی باید انفاق آشکار باشه برای اینکه اون کسانی که بخیلند و انفاق نمی کنند اونها ببینند و یاد بگیرند، و حتی اگر روی چشم هم چشمی هم هست بیاد بده، اون آثار خودش رو داره تا حدودی آثار خودش رو داره. بنابراین اینجا باید علنی انفاق بکنه که دیگران تشویق بشوند، و ضمناً دیگران نگویند که فلانی بخیله، ولی یک جایی حفظ آبروی اشخاصه، اونجا باید به طور سری انفاق بکنه. این وقتی در جامعه شهرت پیدا کرد که انسان منفقی است، بنابراین جایی هم که باید سری انفاق بکنه میکنه و در میان مردم این شهرت رو داره. و یدرعون بالحسنت سیئه، خصوصیت بعدی اولو الالباب این است که بدی را با خوبی دفع میکنند. این اهل انتقام و رو در رویی و تلافی و اینها نیستند، یعنی کار خودشون رو میکنند. از صفات حق و صفات جمال باری تعالی خارج نمیشن. یعنی میبینید خدا، اینها همه بنده در برابر او دارن گناه میکنن، فساد میکنن، قتل میکنن، خونریزی میکنن، مرتکب فحشا میشن، نعمت رو سلب نمیکنن. یعنی با خوبی خودش، چون اون ذاتی خداست و از او سلب نمیشه. یعنی این حسنه صفت خداست، این که نمیشه از ذات خدا کند. اما در نظام عالم خدا اینطور قرار داده که این کسی که از صفات باری تعالی خارج شد، این دیگه به طور طبیعی در نهایت، یعنی در آخرت، در اون آخرتی که نتایج عملش باید روشن بشه، اونجا نتایج خوبی دستگیرش نمیشه. ولی این دلیل نمی شود که من از صفت حسنه خارج بشم و بدی رو با بدی پاسخ بگویم، با اینکه قرآن میگه جزاء سیئتن سیئتن مثلها، جزای بدی یه بدی مثل اونه. این هست، این طبیعی است که پاداش بدی باید بدی باشه. ولی میگه حالا شما نکنید، اولو الالباب این کار رو نمی کنن. اولائک لهم عقبة الدار، اینا که داره این خصوصیتن، اولو الالبابن، پایان خوب، یعنی اون خانه آخری که خانه فلاح و رستگاریست، اینا مال ایناست، اینا میرن توی اون خونه. اون چیه؟ حالا عقبة الدار رو تعریف میکنه. عقبتدار چیه؟ تا حالا اولو الالباب رو تعریف میکرد و اولو الالباب کسانی هستند که ایمان آورند که آنچه بر این پیامبر نازل شده بر حق از جانب خدا نازل شده و کور نیستند. نشانه کور نبودنشون چیه؟ این صفاتیست که بیان کرد. حالا اینها پاداشی که میگیرن عقبتداره. عقبتدار چیه؟ جنات و عدن یدخلونها، بهشتهای نعمت. این عدن صفت جنات نیست، شاید قبلا هم توضیح دادم، عدن اسمه، عدن اصلا نعمت پایداره و این اسم صفت نیست. جنات و عدن یعنی بهشتهایی که عین نعمت پایدار است، یعنی نه این که بهشت های پر نعمت، به صفت نب صفتی نباید ترجمه کرد، باید گفت صفت این بهشت هایی که این عین نعمت است. داخل اینها میشن، یدخلونها، و دیگه کی داخل اینها میشه؟ و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. این آیه رو در مبحث حقوق هم باش کار داریم، در مبحث حقوق که مربوط به خانواده می شود با این آیه باز کار داریم، مطرح می کنیم، ولی حالا اینجا معنا می کنیم. چه کسانی دیگه همراه اینها داخل اون بهشت ها می شن؟ از پدرانشون، همسرانشون، فرزندانشون، اونهایی که صالح شده باشند. من صلح، هر کسی که صالح شده باشد در کنار اینها، از پدران، پدران که میگه یعنی والده اینا، مثلا آبا وقتی در زبان عربی میاد یعنی پدر و مادر، اجداد، چه پدر باشن چه مادر، و همسرانشون چه زن باشن چه مرد. ممکنه اون اولوالالباب زن بوده و توانسته مرد رو تربیت بکنه، همراه خودش بکنه، مؤمن بکنه، بس. میشه ازواجه، من صلح همین ازواجه. مرد باشه زن رو تربیت بکنه، هر دو روی هم تأثیر گذار باشن، یه بار این به اون تذکر بده، یه بار اون به اون تذکر بده، اینا فرق نمی کنه. از این جهت اساس این است که نتیجه صلاح باشد. من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این سه گروه، هر گروه که صالح شده باشد در کنار اونها، اینها همراه اینها داخل اون جنات می شوند. و مهم این است که وقتی که داخل جنات شدند، فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند. این از هر دری امروز دقیقاً مطابق با همین معنا در زبان فارسی به کار میره. میگیم مثلا وقتی میخواید بگیم از همه طرف، میگیم حالا از هر دری یه مصیبتی میرسه، از هر دری یه خوبی میرسه. از هر دری یعنی از همه طرف، من کل باب، این مفهوم این هست، یعنی که از اطراف این جنت در اینها فرشتگان وارد میشوند. خب این یه مفهوم عام در واقع هم ناسوتی داره و هم ملکوتی، یعنی اگر این بهشت مقدماتش در این دنیا فراهم بشود، در این دنیا هم من کل باب ملائکه بر این انسانهای اولوالالباب با این مشخصات وارد میشن. یعنی وقتی که این انسان دارای این خصلت شد، همه این صفاتی که در درون خود او هست هر کدام یک ملکند. چرا؟ چون اینها در واقع بخشی از صفات الهی هستند و از عالم ملکوت به عالم ملک و ناسوت آمدند، یعنی به عالم ماده و این جهانی آمدند. این صفات را خود خدا فرموده فنفخت و فیه من روحی، روح خدا صفات خداست که در این انسان دمیده شده، یعنی یک عنصر بسیط یک صفتی نیست، یعنی مجموعه صفات خدا به عنوان روح خدا در این انسان است. و همینه که در آیاتی به عنوان امانت الهی نامیده شده که در واقع میگوید که این امانت رو به کوها، آسمانها، زمین اینها دادیم، اینها فاشفقن منها و ابین ان یحملنها، ازش ترسیدن و ابا کردن از حمل اون، فحملها الانسان، انسان پذیرفت. یعنی ما انسان را طوری خلق کردیم که بتواند فرودگاه و مهبط این صفات باشد. پس انسان اگر به درجه اولوالالبابی رسید، یعنی این صفات را کسب کرد، صفات درونش هست، یعنی اینها رو صیقل داد، زنگار رو ازش زدود با عمل صالح، با عمل صالح، چون هر عمل صالحی نماد وجود این صفت در انسان است. یعنی این صفت نمرده، زنده است. وقتی انسان بخل نمی ورزد که کار شیطانه و عطا میکنه، دهش داره، انفاق میکنه، این صفت رحمانیت خداست، در این انسان تجلی پیدا میکنه، خب میشه یک ملک. این از هر دری بر این وارد میشه. چطور؟ یعنی هر جایی که خواست بخل بکنه این فرشته وارد میشه، نه بخل نکن. هر جایی خواست بترسه فرشته شجاعت وارد میشه، برو از یک در دیگه وارد میشه. اون در فرشته شجاعت جداست، در فرشته عطا و دهش جداست، اینا از هر دری بر این انسان وارد میشوند. حالا فرشتگان رو ببینید، اصلا بی نهایت میشه در وجود انسان، یک جا متوقف نمیشه که بگه مثلا من کیم با این صفات، نه. تمام این در واقع مشخصاتی که برای این اولوالالباب میگوید، هر کدامش مثلا الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، همین یک کارو بخواد بکنه، نیاز به هزارها فرشته داره که اینا از هر دری و هر لحظه ای باید بر او وارد بشن. حالا این رو مجسم بکنید که با همین قضیه و وضع برود به سمت آخرت، به پایان و جهان دیگر، و در اون جهان وسعت و توسعه را ببینید، اصلا بی نهایت دیگه. تا چشم، اگه بگیم چشم کار میکنه، دوربین های کذا و کذا کار میکنه، فرشته ها دارن بر این وارد میشن، بی نهایته. و باز هم من واقعا تعجب میکنم که پیامبر اسلام چقدر در انسان و عالم فکر کرده تا به جایی رسیده که بتواند پذیرنده بار امانت الهی باشد و به او وحی بشه. خیلی رو این مسئله باید بشینیم فکر بکنیم. یعنی هرچه قرآن رو میخوانیم روش فکر بکنیم، این مسئله ساده نیست. این تحلیل های عجیب غریب وجود انسان تا اون انسان بهش نرسه، خدا کمکش نمی کنه که حالا اینطوری بگو، حالا که فهمیدی به این زبان بیان کن، زبانش رو من بهت میگم، با این کلمات بگو. بس اینا ساده نیست. یعنی این که انسان بیاد به این درجه برسد که والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، خیلی مقام بزرگیست برای انسان. و بعد یه انسانی به این درجه برسه، نگاه بکنه به جامعه، ببینه چقدر رنج میبره، اون وقت میگه به هر شکلی هست، اگر باید بت‌ها رو بشکنم، اگر باید خونم ریخته بشه، اگر باید زندان بشم، اگر باید من رو کتک بزنن، اگر از مکه بیرونم بکنن، اگر به طائف که میرم من رو سنگ باران بکنن، باید به این مردم تفهیم بکنن که بابا شما این نیستی، شما خلیفت اللهی، بیا تا من بتون بگم شما چی هستی، بیا تا من عظمت شما را به عنوان انسان و جانشین خدا در روی زمین به شما بگویم. اون وقت تحمل میکنه. اینه که میگوید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینجا به خاطر گل روی خدا پایداری و صبر میکنه. نه، باید من به مردم بفهمانم که بیایید، بیایید ببینید شما در جایگاهی قرار میگیرید که از هر طرف فرشتگان به سوی شما سرازیرند. و حالا این فرشتگان به این زیبایی که ما زیبایی ظاهری رو در نظر میگیریم، که این هم واقعا لطف خدا بوده است که زیبایی را به شکل ظاهر هم نشون بده و انسان را در میان تمام موجودات زنده زیباتر از همه آفریده. تو هم مقایسه بکن. وقت اگر این انسان با این زیبایی که داره و نماد این هست که درون او هم زیباست، وقتی اون زیبایی چقدر متعالی تر و برجسته تره دیگه رها نمی کنه. اینه که اون صفت را هم خدا در انسان قرار داده، صفت عشق، یعنی پرستش به حد کمال و اوج. وقت این رو میتواند به در واقع انسانهای ظاهری با این قیافه ظاهری و زیبایی ظاهری ابراز بکنه، میتواند به اون صفاتی که از این زیبایی زیباترند ابراز بکنه. اون وقت اونجاست که میبینید حسین ابن علی از توش در میاد، با عشق جان میده. این ارزشی ندارید، این واقعا در برابر معشوق پرستش اون صفات عالی باری تعالی وقتی که میبیند تمام فرشتگان از هر دری بر او سرازیدند، این جسم چه ارزشی داره؟ اینو باید رها کنه، خودش ملحق کنه به اونها، اونجا رو میبینه. خب اینا کلمات ساده ای نیست که متاسفانه خیلی کم، البته چرا، در حکمت حکماء ما خیلی خوب به این مسائل پرداختن، انسان رو زیر و رو کردن و به مقام نبوت پرداختن. مقام نبوت یه مقام ساده ای در میان انسان ها نیست، ما خیلی دست کم گرفتیم. یا خدا یقش رو بیا اینجا کارید داریم، اینا رو برو به مردم بگو، اینطوری نیست. یه مقام اکتسابی است، پیامبر طی کرده مدارج در واقع سیر من الخلق الى الحق و من الحق الى الحق و من الحق فی الحق و من الحق الى الخلق. حالا برمیگردم به مردم میگم که اونجا چه خبر بود، که از حق فی الحق چه سیری من داشتم، در دل خدا بودم. این اصلا وجود وقتی که عین صفات خدا شد میشه من الحق فی الحق، از خدا تو خود خدا سیر میکنه. اینجاست که بهش وحی میشه، وقت میشه من الحق الى الخلق. حالا آیه پیامبر تشریف ببرید و بگوید اینا رو که من میگم، اینا رو که دیدی دیگه، مگه ندیدی؟ دیده. چرا دیدم؟ همه چیز رو دیدم. حالا برو بگو. پس هر یک از این کلمات یک بار مفهومی بسیار وسیعی داره در قرآن. بله، فرشتگان از هر دری میان، چون کلمات باید با زبان مردم باشه. خب این کلمه همینقدر که خودش وزن داره آورده میشه، داخل شدن، ورود، فرشته، ملائکه، ولی اساس اینها چی هستن؟ مثلا شما ببینید یک کلمه ها رو بیام روی اشیا، مثلا بگیم ایران، آیا ایران به اندازه خود این کلمه است؟ ببینید وسعتش چیه. وقتی میگن ایران از کجا تا کجاست؟ آیا آمریکا با این وسعتش به اندازه خود این کلمه است؟ تو همین دقت بکنید، برید تو کلمه ها. وقتی میگید فرشته، به اندازه کوچکی این کلمه نیست، به اندازه بزرگی عالم است. هم یک کلمه ملک. من کل باب، باب به اندازه کوچکی کلمه باب یا این در یا در مثلا فلان مسجد یا فلان نیست، نه، باب به اندازه عظمت انسان است. و فرشته، این فرشته با اون بزرگی چه دری رو میخواد که وارد بشه؟ به اندازه عظمتش باید باشه. پس کلمه مفهومش به اندازه خودش نیست، خیلی وسیع تره. مثلا میگیم خانه، خب خانه قطعا در نظر ما کوچکترینش، مثلا حالا امروز دیگه دارن میسازن خانه های 45 متری 50 متری و خیلی هم خوبه در یک کشوری که اینها همه زمین و ثروت و اینها داره، این خانه ها کم کم میشه قفس مرغ، به اندازه یه آدم میسازن، یه تخت خواب توش باشه، این شب بره بخوابه، صبح هم بیاد بیرون بره سر کار. اینطوری در واقع کلمه میخوام بگم که حتی کوچکترینش که 5 متر یا 45 متر از خود کلمه خانه بزرگتره. پس مفهوم را خیلی باید وسیع تر از کلماتی بگیریم که در قرآن آمده. خب فرشتگان وقتی میان چی میگن؟ فرشتگان آخر آیه میره به اول آیه، الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. فرشتگان اول که وارد میشوند به این اولوالالباب سلام میکنند، سلام علیکم، درود بر شما، آفرین، زنده باد که شما چه کردید؟ به ما صبرتون. او اول که میگه صبرو، اینجا نتیجهش رو میگه که فرشتگان به خاطر پایداری اولوالالباب و نشکستن میثاقشون با خدا و وصل کردن آنچه که خدا گفته بود وصل بکنن و اقامه صلات و انفاق چه در سر چه در علن، اینها پایداری میخواد و اینکه بدی رو با خوبی جواب بدن، اینا صبر میخواد، پایداری، حوصله میخواد. سلام علیکم به ما صبر، این سلام کمیست که تمامی فرشتگان عالم که هر کدام نماد و نشانه یکی از صفات ذات باری تعالی است. این که من تأکید دارم صفات ذات برای اینکه تفکیک ناپذیره ها، یعنی شما نمیتوانید بخشی از خدا رو بگید عالمه، بخشی از خدا رو بگید نمیدونم فاعله، بخشش رو بگید خالقه، نه همش یکیست. همطور که در خود انسان هم مثال زدم براتون، این انسان راننده هست همینه، عالم هست همینه، پزشک هست همینه، یعنی همه چیز یک جاست. یعنی شما یه انسان رو که میدید همه این صفات رو داره، این توانمندی ها رو داره. خب حالا اینا سلام می کنند، فنعم عقبت دار، این بهترین خانه ایست که در پایان قرار داره. آیا کسی هست که نخواهد وارد این خانه بشود؟ بله، اینه که قرآن بعضی جاها به صراحت میگوید که اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، یعنی اینا رو نمیفهمن بیشتری ها، به این درجه نمیرسن. خب آیا باید رها کرد؟ بگیم قرآن هم گفته بیشتر نمیفهمن؟ نه، یعنی باید بیشتر بیان این طرف. این که میگه بیشتر نمیفهمن یعنی به اکثریت داره خطاب میکنه که شما مبادا جز اون بیشتری ها باشید، و همه انسان ها یکی یکی خودشون رو میخوان از اون بیشتر بکنن و بیان بگن ما نکنه جز بیشتری ها باشیم. یعنی یه هشداریه که خداوند به این صورت میده که وقتی میگه بیشتر نمیفهمن، بلافاصله انسان به خود میاد که نه، من نمیخوام جز بیشتری ها باشم، میخوام برم و به اون جایی برسم که خداوند اون عقبت دار رو به من بده، تلک عقبت دار، و بعد بگوید فنعم عقبت دار، این بهترینه. پس بهترین خانه پایانی جاییست که ملائکه از هر سمت در این انسان وارد بشوند و به او سلام کنند و به او تهنیت بگویند به خاطر صبر و پایداریش. خب بعد گروه دوم رو مطرح میکنه، اینا اولو الالباب بود. اما یه گروه پیمان شکنی میکنن، والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، و اما کسانی که بعد از این پیمان فطری الهی آن را نقض میکنن، پیمان شکنی میکنن با، و یقعون ما امر الله به ان یوصل، این دقیقاً ضد اون رو میگه، و آنچه را که خدا امر به وصلش کرده است آن را قطع میکنن. خدا گفته است ای انسان از احسان جدا نشو، این قطع میکنه، جدا میشه. ای انسان از انفاق جدا نشو، این جدا میشه. ای انسان از اقامه صلات جدا نشو، این جدا میشه. پس این پیمان ها رو یکی یکی میشکنه. خب این چه اتفاقی میفته براش؟ بله، و یفسدون فی الارض، نتیجه این است که اینها در زمین فساد میکنن. یعنی نتیجه قطع آنچرا که خدا امر به وصلش داده فساد در روی زمینه، به طور طبیعی فساد. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، در دریا و خشکی فساد ظاهر شده است به جهت دستاورد مردم. پس دستاورد از اینجاست، این قطع آنچه که خدا امر به وصلش کرده است. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، اونجا میگه عقبت دار، اینجا میگه سوء الدار، میگه اینها دور باش بر آنهاست. این بخت لعنت یعنی اینجا نیاد، که فکر نکنیم لعنت یه چیز خیلی مثلا فحش و اینا هست، نه. یعنی شما لطفا، لطف با لطفا، اما زبان خدا خیلی زبان مؤدبان است، لطفا از اینجا برید، اینجا جای شما نیست. میشه لهم و لعنه، یعنی کجا داریم یه آه بفرمایید، اینجا نه، اینجا جای اولول البابه، ببخشید شما برید اون وقت، اونجا دیگه تفکیک، این میشه لعنت. حالا ما فکر کنیم که لعنت یعنی فحاشی و این فلان فلان شده فلان نمیدونم چی فلان، نه اینا نیست. لعنت با احترام خداوند میفرماید که نه اینجا تشریف نیارید، اینجا جایگاه اولول البابه، جایگاه مخصوصه، بفرمایید اون ته بشینه، اون ته هم دیگه عذابه. یعنی همین قطع از تجسم بکنیم، یه آدم که خودشو جز آدم ها حساب میکنه، حالا آدم ها که میگیم یعنی رجال، ما چه مثلا کسی نیستیم، اونا که خودشون آدم میدونند و اونا. بعد یک مثلا میدان ورزش یه جایی رو در نظر بگیرید، یه باشگاه، یه جایی که برای اون رجال یه جایگاه ویژه و مخصوص درست کردن، سقف داره و صندلی داره و عرض کنم پذیرای مخصوص ازشون میشه، اینها اینم راه میفته جز رجال دیگه، میره تا اومد رو صندلی بشینه بلندش میکنن. ببینید همونجا چقدر عرق میریزه و خجالت میکشه و احساس میکنه آبروش رفت، من نگذاشتم اینجا میشه دیگه، اونجا نمیمونه، اصلا قهر میکنه و از اونجا میره بیرون. این میشه لعنت، این لعنت. خیلی تجسمش در دنیا هم راحته، این دیگه اصلا شاید تا عمر داره هر جایی بره فکر میکنه این آدمایی که اینجا منو دارن نگاه میکنن دارن منو نشون میدن، میگن این همونه که نگذاشتن اونجا بشینه ها، و بازم خجالت میکشه، طرد میشه از جامعه، خودش خودشو طرد میکنه. این میشه لعنت، دور باش، این ملعون شد. اون وقت این میگه سوء داره، این بدترینه. خب چرا این اتفاق میفته؟ برای این که انسان فکر میکند که در این همه اینا، برای اینا فکر میکند که باید در این دنیا هر چه میتواند مال جمع، از این تفکر ناشی میشه. اصلا نقض پیمانهای با خدا از اینجا ناشی میشه که این انسان فکر میکند باید از هر طریقی و به هر شکلی پول رو به دست بیاره، از این جهت همه چیز خودش رو زیر پا میذاره. اما اینجا تأکید میکنه، هشدار از اینجاست. ببینید، الله یبسط الرزق لمن یشاء، خداوند است که رزق را برای هر کس که بخواهد مبسوط و گشاده میکند. وقت اینجا که میگه رزق، میگه رزق، پس این خوراکی نیست. رزقی که من ازش صحبت میکنم اون مقام متعالی عقبتداری است که سرنوشت اولوالالباب به اونجا ختم میشه. رزق من صبر و پایداری است، رزق من اقامه نماز است، رزق من یدرعون بالحسنت سیعه است، بدی رو با خوبی پاسخ دادن است. اینا رو اگه داشته باشی رزق من رو داری و من این رزق را گشاده کردم. و یقدر، خدا می گشاید و اندازه بران می دهد. پس این رزق اگر تو بری هر چقدرم به دست بیاری قدرش رو خدا تعیین کرده، قدر اون رزق. اونم قدر داره، اندازه داره. اون مقیمین از صلات، کسانی که برپا کننده نماز هستند، مؤتون از زکات، کسانی که دهنده زکات هستند، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینا رزقه. وقت اینا هم قدر داره، قدر این رزق چقدره خدا تعیین کرده. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، این اندازشه، اندازش اینه. عقبتدار، فنعم عقبتدار، این یقدر خدا اینه، اینه تعیین کرده. اون رزق مادی رو هم تعیین کرده، تو بیش از اندازه نمیتونی بپوشی، بیش از اندازه نمیتونی بخوری. پس اینها همه نقض عهد تو با خودت، با فطرت خودت، با فطرت الهی خودت. برای چیه؟ چرا فکر نمیکنی که خدا هست که بست میدهد روزی را؟ حالا شما بیاید و مقایسه بکنید مقام پیامبر رو، مقام امیرالمؤمنین رو، مقام ائمه رو، مقام اولیا صالحان اینها رو، و اینایی که حتی اخیراً بودن، بزرگانی که اخیراً از علما سیاستمداران اینها بودن. هیچ وقت میدید در تاریخ بخوانید که اتومبیلش چه رنگ بوده، چه لباسی می پوشیده، خونش کجا بوده، چقدر وسعت خونش بوده؟ اصلا ببینید، همین که ازش گذشت میرید توی خصوصیات اخلاقی و معنویش، میگید این چه انسانی بوده است. اصلا تحلیل تاریخ روی انسانها که میره، روی خصوصیات اخلاقیشون میره، هیچ با مال و ثروتشون دیگه کار نداره. که این کجا زندگی میکرد، خونش کجا بود، چقدر حشم و خدم داشت، چقدر پیشرو و پسرو داشت، چقدر پاسدار محافظ داشت، چقدر نمیدونم دربند و زنجیر داشت. اصلا این چه انسانی بود؟ اینو خدا تعیین کرده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این قدره، میشه قضا و قدر. اینو باید انسان متوجه باشه که این اندازه ها رو خدا در نظام تعیین کرده. انسان میتواند به اختیار این اندازه ها رو به هم بزنه، ولی خدا میگوید کسی که در اندازه هایی که من تعیین کردم حرکت بکنه، که متوجه باشد که من گشایش دهنده روزی هستم و اندازه ها رو تعیین کرده ام، اون وقت و فرحو بالحیات دنیا، و اینها در واقع به حیات دنیا خوشنود میشن. اینها که نقض عهد میکنن و متوجه نیستن که خدا روزی رو بست میده و اندازه نهاده است به این حیات، ببینید میره رو حیات دنیا، به این حیات دنیا خوشنود میشن که نقض عهد میکنن. وقت بعد میگه حیات دنیا چیه؟ مثل عقبتدار که تعریف میکنه، حیات دنیا رو هم تعریف میکنه، میگه و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. این حیات دنیا در آخر به صورت یک کالاست. این به درد نمیخوره. کالا آدم عوض میکنه، از بین میره، قابل در واقع فساد. کالا این خصوصیت ها رو داره، یه چیز رزق جاودانه الهی نیست. خیلی ممنون، متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.